اعلام ساعت 8 بامداد از رادیو گفتگو دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه همراه باشید با برنامه بربال سخن. این برنامه سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور از قدیس پیرامون شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بربال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد عمیق‌تر شخصیت امام که ابعاد سیاسی و مبارزاتی و انقلابیش محصول او بود، بعد عرفانی، معنوی و اخلاقی اوست. من در مقدمه بحث یک اشاره به این بعد از شخصیت امام که ریشه وجودی اوست بکنم که اگر کسی فقط به ابعاد سیاسی یا حتی فقهی و فلسفی امام توجه بکنه اما به این بعد اصلی که معنویت، عرفان عملی، اخلاق و تهذیب نفس او بود اگه بهش توجه نکنه، تفاوت این دوتا امام تفاوت یک گل طبیعی با یک گل مصنوعی است که هر دو ظاهرن گلن اما یکی بوییدنیست و یکی نیست. اصل تراوت امام به اون بعد معنویشه. به این بعد امام توجه ویژه بکنیم. من یه مثال بزنم که خودم در جریانشم. ببینید تو مسائل نظری، خب تو بحثای مکاتب مختلف فقهی، فلسفی، کلامی، عرفانی ما داریم دیگه بین بزرگان اسلام. اینا با هم دیگه اختلافات جزئی دارن. سر اصول یکی هن و اختلافات جزئی بودی. همونطور که فقها سر اصل واجبات و محرمات با هم متحدن اما سر جزئیات و فروعش چیه؟ اختلاف نظره دیگه. هزار رساله هاشون فرق میکنه. نمیدونم یکی در باب جزئیات حج میگه اینجوریه، یکی میگه اینجوریه. ولی هیچ مجتهدی مجتهد دیگر رو نباید بگه تو منحرفی و این حجت باطله. نیم هیچ مجتهدی اصلا حق داره از مجتهدی تقلید کنه. میدونید که حرامه، تقلید حرامه برای مجتهد. یعنی کسی که نظریه پردازه حتما باید فقط به نظریه خودش عمل کنه حتی اگر در واقع اشتباه کرده باشه. تقلید نباید. خب این اختلاف تفاوت. یکی از تفاوتایی که روشن هم هست سر مسئله فلسفه و عرفانه. ما حالا افراطی و تفریطی داریم در هر دو طرف، ولی بالاخره دو تا جریان، دو تا مکتب تو مسئله فلسفه و عرفان وجود داره. یه مکتبی که میگه فلاسفه و عرفا الهی هر چه که گفتند یه تعبیر دیگری است از آنچه که انبیا میگن و تضادی نیست. اگر هم یه جایی تضاد بود ما میذاریم کنار، مخالف با قرآن و سنت و اینها رو. درسته؟ حکما الهی، عرفا الهی همین رو میگن دیگه. یه جریان دیگه هم در برابرش خب اختلاف نظر داره، میگه که اصلا این ادبیات و این مبانی و این مبادی که در فلسفه و عرفان شما مثلا بحث میشه حتی از نوع الهیش تفاوت داره با زبان وحی و باید این دوتا از هم دیگه مثلا تفکیک بشن. معتقد بودن که اینا مثلا تفاوت داره با، تضاد نداره همیشه ها، ولی تفاوت داره با معارف الهی. امام جزو بزرگان جریانی که معتقد اونچه که ملا صدرا و ابن عربی و فلاسفه و حکما و عرفا الهی گفتن تضادی با وحی، با کتاب سنت نداره، یا لااقل در اغلب موارد نداره، تعابیرش فرق میکنه. بلکه اونا آمده برای تبیین همین وحی مثلا. اینها شرح و تفسیری است بر هم. خب اینا دو تا دیدگاه. من الان نمیخوام وارد بحث بشم که مثلا فلسفه و عرفان چه جوریه. البته کسانی هم تو جریان‌های مخالف فلسفه و عرفان بودن که جاهل و بی سواد و افراطی بودن و تکفیر میکردن. همین که امام میگفت که بعضیا میگفتن که چون من فلسفه و عرفان میگم، میگفتن که ظرفی که مصطفی ازش آب خورده بود گفته بودن نجسه، برین آب بکشین تطهیر کنین، چون اینا دیگه کافر شدن چون این حرفا رو. یاد آدمای نادان اینجوری هم هستن. بالاخره از حیث روشی اینا دو تا ممشا و دو روش فکری است. تو هر دو جریان هم افراطی و تفریطی هست. الان من وارد داوری مسئله نمیخوام بشم. میخوام به این حالت پلورالیسم اسلامی غیر شکاکانه اشاره کنم. ببینید چجوری برخورد میشه. مرحوم عاشق مجتبی قزوینی در کنار میرزا مهدی اصفهانی اینا در حوزه مشهد از نظر مبانی فلسفی و عرفانی مخالف جدی بود با ملا صدرا و ابن عربی و این حرفا. اما همین آدم وقتی که امام حرکت و قیامش شروع کرد، با اینکه با مرجع امام هم اوائل موافق نبود، یه وقتی عرشبت که حالا این من به نقل از پدر خودم میگم که با هم با مرحوم عاشق مشتبه مثلا محشور بود، هم خب از اولی حضرت امام شروع شد با نهضت بود. من مثلا کودکی یادم همیشه عکس امام و رساله امام تو خونه ما بود. ایشون میگفتش که یه وقتی که آقای بروجردی فوت کرد ما دنبال مرجع بعدی بودیم که تبلیغ چه کسی رو بکنیم. آمدیم پیش عاشق مشتبه قزوینی استادمون که تبلیغ کیو بکنیم. اسم افرادی مطرح شد. بعد ما پرسیدیم که این حاج آقا روح الله چی؟ یعنی امام. ایشون گفت نه، حاج آقا روح الله نه. چرا؟ چون خب اختلاف مبنا داشتن که اینا مثلا غیر از فقه اهل فلسفه و عرفان اینا هم هستن. اینو گفت دعوت کرد یکی دوتا از آقایون مراجع که در نجف بودن اون موقع، گفت مثلا به اونا دعوت کنید. ایشون میگه که نمیدونم حالا من یادم نیست مثلا یه روز چقدر گذشت و اینا، یه وقت صبح زودی حتی سحری فرستاد دنبال ما و نمیدونم چقدر فاصله بین دوتا، الان من یادم نیست، فرستاد و گفتش که بیاد و اینا. بعد ما رفتیم پیش، گفتم خب ما یک ساعت دیگه درس داریم چرا الان میگن؟ گفتن نه، گفتن بیان الان. رفتیم و بعد ایشون فرمودن که عاشق مشتاق فرمودن که یادتون هست از من پرسید راجع به حاج آقا روح الله مرجعیتش و من گفتم نه؟ گفتیم بله. گفت اگه از قول من به هر کس که این رو گفتید برید بگید که من اشتباه کردم و حاج آقا روح الله حجت خداست در روی زمین و واجب است اطاعت از او و من خودم برای دستبوسی او میخوام برم قم. که ایشون میگفت که ما فکر میکنم که ایشون مکاشفه ای کرده بود و چون عاشق مشتبه قزوینی آدم بسیار اهل معنا، اهل کشف و شهود، عاشق مشتبه قزوینی بند میشه از مشهد میاد قم برای دستبوسی امام و بیعت با امام و تا آخرم با امام بود بر سر این بیعت. و نگ نمونش هم که خود من دیدم، منو میرزا جواد آقای تهرانی در مشهد، حالا اونا که مشهدی هم میشناسن بعضیتون شاید نشین، فوت کردم مثلا فکر کنم 7 10 سال پیش، یادم نیست کی بود، از دنیا رفتم. مرد بسیار بزرگ، نحیف از نظر جسمی و بزرگ از نظر روحی. ایشون یه امامه کوچیکی می‌بست، میگفت از باب اینکه فقط تبرک به اینکه پیامبر تبرک و مثلا که از باب که پیامبر امامه داشتن من می‌بندم و الی امامه بزرگ و اینا نمی‌بست، مخالف بود، اجازه نمی‌داد دستش رو ببوسه. دم روی در خونش می‌نوشت جواد، می‌نوشت ساعت ملاقات جواد، اصلا القاب و پسفند و پیشفند اجازه نمی‌داد. و یه آدمی بود که اینقدر روح لطیفی داشت که دوستان نقل می‌کردن ایشون یه وقت یه برگشت رفت مثلا 10 دقیقه بعد آمد و ما گفتیم مال چه کار مهمی بود ما اینجا از بین راه برگشت. بعد که برگشت گفت که یه مورچه رو عوام بود، من به خودم دیدم که حالا مثلا کی گفته کار من از کار این مورچه مهم‌تره. این خونش اونجاست، خانواده‌اش اونجاست، من میرم کجا میبرمش. برگشتم همون جایی که نشسته بودم این مورچه رو دوباره گذاشتم همونجا اومدم. یه آدم اینجوری بود. و نقل میکنن ایشون یه وقت هوای سرد زمستان از مسافرت برگشت، نیمه شب رسیده بود خونه، در خونه رو نزده بود که مثلا خانومش اونها از خواب بیدار کنه، چرا ما بود از خواب بیدار شن که من راحت باشم. پشت در عباشو کشیده بود رو سرش تو کوچه تو هوای سرد سحر نشسته بود که تا موقع نصف شب که تا موقع اذان صبح برسه بعد مثلا بیدار کنه اونا رو برای نماز بره تو. یه آدم اینجوری. همین آدم خب ایشون مخالف بود با این مسئله. من خودم یادم یه وقت رفته بودم خدمت ایشون، اهل استخاره من نیستم، فقط ایشون به طور خاص رفتم خدمت، گفتم آقا میخوام استخاره کنیم، من الان برم جبهه یا نرم؟ چون درس کارو چیز داشتم، وایستم کارمو درسمو بخونم کار دارم الان یا برم؟ چون گفتش که اینجا جای استخاره نیست. گفتم برای چی؟ گفت برای که ولی خدا داره میگه برید جبهه، باید برید جبهه. یعنی امام رو ولی خدا میدونست و میدونید ایشون لباس رزم پوشید، پیرمرد بود کمرش خم، لباس رزم، لباس سپاه میپوشید، میامد منطقه. گفته بود من هر جا مردم همونجا منو تو جبهه تو منطقه همونجا دفنم کنه، برای که اطاعت از او، اطاعت از امام زمان و اطاعت از خداست. این آدمی که با امام اینجوری هست، در فکری کاملا با امام مخالف بود. من خودم همون روزی که یه وقت دادم خدمت ایشون بودم، پشت یه مجله‌ای، نه مجله حوزه بود چی بود، پشتش از قول امام نوشته بود، امام نوشته بود گفته بودن که فلسفه و عرفان در حوزه متروک شده بود، دوباره من و آقای طباطبایی ما دوباره بابش کردیم. من میگم آقا از این جمله امام خیلی از ناراحت بود. من یادم میاد گفت که این کجاش افتخار داره که ایشون داره میگه. این کجاش افتخار داره که چون این حرفو میزنه؟ خیلی ناراحت و عصبانی و ایشون جزو کسایی بود که وقتی امام تفسیر سوره حمد شروع کردن، جزو کسانی که مخالفت کرده بود و گفته بود که آقا ما با این روش تفسیر مثلا موافق نیستیم، ایشون بوده، اینجور که من شنیدم. خب این اختلاف نظر رو میبینیم و از اون طرف امام رو ببینید که در اوج عظمتش وقتی که جواد آقای تهرانی و امثال ایشون تماس میگیرن که اظهار نارضایتی میکنن از این نوع تفسیر عرفانی و اینها، درسته؟ امام با اینکه رهبر و قائد و معشوق همه مردم بود و هر کار میخواست میتونست بکنه، فقط به احترام اینکه یه عده تو حوزه هستن مخالفن با این روش تفسیر، به احترام اونها و برای همین نگاه اصطلاح پلورالیستی از نوع اسلامیش نه از نوع لیبرالیستیش، و اینکه ایشون با این تحلیل که حالا من رهبر انقلاب و اینا هستم دلیل نمیشه که تو نوع نگاه تفسیری من یا نگاه علمی و فلسفی من باید مثلا بقیه نظرشون رو بذارن که من فقط نظر من رو قبول کنن. نه، امام با اینکه حرف داشت و بعضیا میگن تفسیر حمد امام اگه ادامه پیدا میکرد یه باب جدیدی بود در تفسیر قرآن، و واقعا تو همون چند جلسه‌ای که ایشون گفته مطالب خیلی مهمی است، در این حال به احترام مخالفت اینها بعضی آقایون که اونا هم به حسن نیت مخالفت میکردن نه روی چیز، تشخیصشون این بود، ولی امام اینقدر اهل مدارا بود و اهل چیز بود که درسشو تعطیل کرد، تفسیرشو تعطیل کرد به احترام اینا، با اینکه خب امام به حرف خودش کاملا معتقد بود. همین جواد آقای تهرانی یکی از دوستان ما نقل میکرد که یه وقتی امام تمام ملاقاتاشو لغو کرد، حالش مساعد نبود، ولی آقای تهرانی که آمده بود امام گفته بود ایشون بیاد، تمام ملاقاتای حکومتی بالا همه رو تعطیل کرد، ایشون اجازه داد. یکی از دوستان ما میگفت که من اونجا بودم، میگفت وقتی که آقای تهرانی رفت پیش خدمت امام برگشت آمد بیرون، ما گفتیم که چه حرف مهمی بود که امام همه ملاقاتای سیاسی و جنگ و اینا همه رو تعطیل کرده، این آقا رو راه داده ایشون رو. بحث سیاسی اقتصادی که نکردن، چون نه میرزاوید آقای تهرانی اهل کارا بود نه امام با وارد جزئیات میشد. میگم آقای تهرانی که آمد بیرون، من رفتم پیشون گفتم آقا باید بگی که چی بود قضیه، این جلسه چی بود، این جلسه جلسه عادی نیست. آقای تهرانی گفته بود که من خدمت ایشون رسیدم، گفتم آقا از شما یه خواهشی دارم میخوام اجابت کنید. امام گفتن بفرمایید. گفتم که من میخوام دست شما رو ببوسم. امام هم گفتن بفرمایید. دستشو دراز کرد، منم بوسیدم، اومدم بیرون. دقت می‌کنی؟ حالا این دو نفری که این دو تا مکتبن دیگه، دو تا نظریه تو مسائل فلسفی و عرفانی و کلامی با هم اختلافاتی دارن. اون میاد میگه بذار دستتو ببوسم، میام میگه بفرما ببوس. چون اونم برای خدا میگه، اینم برای خدای کارو میکنه. هیچ کدوم دنبال هیچ چیز نیستن. دقت می‌کنی؟ اون پلورالیسم اسلامی اینجوریه. همین آقای تهرانی در ضمن با اینکه ولایتی ترین آدم بود در مشهد، وصیت کرده بود که من رو بعد از مرگ ببرین توی قبرستان عمومی خارج شهر در کنار فقرا دفن کنیم، رو قبر من هیچی ننویسیم، چون با این فاصله های طبقاتی تو قبر و بورس قبر و قبر فروشی و اینها که قبرستان اشراف قبرستان فقرا، با این به شدت ایشون مخالف بود و وصیت کرده بود این کارو، با این که ولایتی ترین آدم بود ولی کن وصیت کرد که برنش بهشت رضا خارج شهر مشهد دفنش کردن، تو حرم نکردن. از کدوم کسی ما مثل ایشون آدم ولایتی واقعا نداشتیم. ببینید اینا از لحاظ معرفتی تفاوته در حد مهم، جوری که امام تفسیر شروع میکنه ایشون میگه نکنید، و امام اینقدر روح بزرگی داره و اینقدر اهل مداراست که با اینکه معتقده که این سبک تفسیر درسته و شما دارید اشتباه میکنید، ولی در این حال اینجوره اختلاف نظر، در این حال در حدی که این به احترام او دستشو تعطیل میکنه، اونم میاد میگه دستتو من میخوام ببوسم. پلورالیسم اسلامی اینه، منشأ شکاکیت نداره، منشأش مساوی دیدن حق و باطل یا بی اهمیت دیدن صفبندی های عقیدتی نیست، مدارا و سهل‌انگاری هم نیست، صلح کل هم نیست، در این حال به رسمیت شناختن اختلاف نظره، نه در البته اصول و کلیات و اینها، در جزئیات، در فروع و در تعابیر، برعکس بعضیا که به اسم مدارا و اینا، حتی بینشون بعضی معممین هم هستن متاسفانه، به اسم مدارا و اینا کاملا آدم های بیشخصیتی که تمام محور رفتارهاشون قدرت و مریدبازیه، به حقیقت کاری ندارن، حاضرن حقیقت تحریف بشه، تفسیر برعی بشه، مبهم باشه، اما یه عده مرید اینا باشن. یعنی در میراث مقدسی که همه انبیا و اولیاء خدا از آدم تا خاتم و تا امروز بر سر همین حقایق برای ابلاغ همین حقایق الهی و قدسی به بشر فداکاری کردن، تعلیم در تلاش جهاد و شهادت، اگر سر زکریا، اگر سر یحیی بریده شد، اگر عیسی رو خواستن صلیب ببرند و نشد، اگر پیامبران بزرگ اولوالعزم فداکاری ها شد، همه این شهدا انبیا و اولیا هم فداکار و هم زحمت ها و جنگ های پیغمبر، عاشورا، جنگ های امیرالمومنین، همه برای چی بوده؟ برای قدمه که بود. اینا همه برای حفاظت از همین حقیقت مقدس بود که راه رشد بشر باز باشه، دین تحریف نشه. وقتی یه عده‌ای هستن به عنوان این که ما می‌خوایم جذب کنیم، می‌خوایم طرفدار بیشتر باشه، حاضرن به خاطر قدرت و به خاطر مریدبازی همین حقیقت مقدسی رو که اینها براش اون هم فداکاری کردن چیه؟ تحریف بکنن، تفسیر برای بشه، با مفاهیم لیبرالیستی یا یک زمانی مارکسیستی مخلوط بشه، همه کار بلا حاضرن سرش در بیارن فقط برای که عده مریدشون بشن. این نوع پلورالیزمی که برای خودشیرینی پیش مشرکین و برای کسب و حفظ قدرت یا آراء عمومی یا محبوبیت و وجاهت حاضرن حق و باطل رو مخلوط کنند، حق رو زیر پا بگذارن، اینا ما با دو تیپ آدم داریم. یه عده حقیقت مدارند، معامله بر سر معارف الهی نمی کنند، تفسیر به رأی نمی کنند، در این حال اهل مدارا هستند تا همین حدی که گفتم الان. یه عده هم قدرت مدارند، یعنی به خاطر قدرت، محبوبیت و رأی و وجاهت و اینا حاضرن هر کاری با حقایق معارف الهی بکنن، حاضرن توی صحنه سیاست هم با هر کسی ائتلاف بکنن، با دشمنان امام توی جبهه قرار میگیرن، تجلیل لفظی ظاهری سوری هم از امام میکنن، در حالی که محکمات تفکر امام رو برای خوشامد دیگران زیر سوال میبرن، با منحرفترین و فاسدترین آدم هم حاضرن بندوبست بکنن. و آخرین مسئله، مسئله عدالته که امام با همین مبانی معرفتی و عرفانی و معنویش چرا وارد عرصه مبارزه و سیاست و تشکیل حکومت میشه؟ یک سوال مهم اینه که عدالت چرا؟ میخوام عرض کنم که نگاه امام به عدالت اجتماعی هم نقطه شروعش عرفان و معنویت، نقطه شروعش ضرورت تربیت انسانه. امام چند جا تو بحثاشون دارن که عدالتی که ما دنبالشیم با عدالت مادیین مارکسیست ها مثلا کمونیست ها فرق میکنن، آزادی که ما دنبالشیم با آزادی مادیین مثلا لیبرالیست ها فرق میکنن، استقلال ملی که ما دنبالشیم با اون نوعی که ناسیونالیست ها و ملیگراها دنبالشن فرق میکنن. ما مبانیمون با هم فرق میکنه، اهدافمون هم با هم فرق میکنه، بنابراین یه جاهایی روش هامون هم با هم فرق میکنه. امام میگفت که عدالتی که ما دنبالشیم صرفا مساوات در مادیات نیست، مساوات حیوانات در سهمیه علوفه‌شون، که همین که بگه آقا عدالت این مساوات دیگه، همه به یه اندازه بخورن، همه توی یه جور خونه های باشن، همین دیگه. امام میگه این که کسر شأن انسانه، این معنیش اینه که شما انسان رو یه حیوان مساوات خواه تعریف کنید، یعنی حق انسان حد اکثر لیاقت و ظرفیتش همینه که سهمیه علوفش با دیگران مساوی باشه. ما مساوات در دنیا کافی نیست اصلا. عدالتی که امام میگفت ما دنبالشیم، عدالت دینی، خیلی بالاتر از مساوات در دنیاست، مساوات در ثروت و قدرت و اینا. اینا اصلا هدف نیست، اینا وسیله است. اصلا مسائل اجتماعی ایشون میگفت هدف نیست، وسیله است برای هدف بزرگ. هدف بزرگ میگفت کمال معنوی است. این تعبیر امام داره، میگه انبیا هیچ کدامشان برای سلطنت نیامدن، برای دنیا و قدرت نیامدن، انبیا مستقلن برای حکومت نیامدن. برای چی آمدن؟ میگه انبیا در درجه اول برای گسترش معرفت الله آمدند، برای گسترش محبت الله. اما میگه اصلا انبیا آمدن که معرفت به خدا و محبت خدا رو بین مردم ترویج کنند. اصلا کمال یعنی همین، کمال یعنی عبودیت. بعد میگه که ولی امکان نداره شما معنویت به این معنا رو، یعنی معرفت و محبت خدا رو گسترش بدی و تعمیق بکنی الا اینکه چی؟ الا اینکه عدالت رو اجرا کنی. لذا کسی نمیتونه بگه به معنویت فکر کنه بدون عدالت یا به عدالت فکر کنه بدون معنویت. میگه به همین دلیل که انبیا دنبال گسترش معرفت خدا و محبت خدا بودند، بنابراین برای عدالت قیام کردند بنابراین به تربیت کار داشتن، به سیاست کار داشتن، به اقتصاد، به حکومت و وارد همه عرصه‌ها شدن و در همه عرصه‌ها حقوق و حدود تعیین کردن و تلاش کردن. حالا بعضی تعابیر ایشون من بخونم براتون که ایشون میگه هدف رشد ماست، نه قدرت و ثروت و حکومت. ولی قدرت و ثروت و حکومت برای استفاده در مسیر رشد باید براش برنامه ریخت و متوجهش بود. عدالت یعنی قدرت و ثروت در خدمت رشد معنوی انسانها باشد بدون ظلم. عدالت مسیر تکامل است. حالا تعبیر ایشونو من دارم میگم، سیر تکامل و راه به سوی انسان کامل است. عدالت را از عبودیت نمیتوان جدا کرد. بدون اطاعت خدا عدالت نمیشود. ممکن است مساوات جزئی در خوابیدن و خوردن بشود، ولی این عدالت است. اعتدال حقیقی برای انسان کامل مقدور است. ما باید رو به انسان کامل بیستیم، به سمت او حرکت کنیم. عشق به عدالت فطری و همگانی است. برقراری آن در جامعه سنت الهی است و از مهمترین وظایف انبیا. میگه از اول انبیا دو شغل داشتند، دو تکلیف داشتند، یکی معنویت تا مردم را از اسارت نفس و ظلمات دنیا خارج کنند، همین معرفت الله و محبت الله، و یکی عدالت که مردم را از ستمگران سیاسی و اقتصادی نجات دهند. انبیا و اولیا به مجرد آن که توانستند حکومت تشکیل بدهند تشکیل دادند، و علاوه بر موعظه معنوی این تشکیل حکومت را برای ترویج عدالت کردند، و اگر نتوانستند اقامه عدالت و حکومت کنند مثل بسیاری از انبیا و ائمه و اولیا که نتونستند، به همان نشر معنویت و تهذیب مردم اجبارا اکتفا کردند و به عدالت جزئی و موردی، چون تکلیف تابع قدرت است. بعدشون میگه عدالت اجتماعی از مقاصد اصلی قرآن است، چون برای اصلاح انسان است. انبیا آمدند تا آدم بسازند، مقصدشان همین بود. اقامه عدالت هم برای آدم سازی است، برای اصلاح انسان. تشکیل حکومت هم خود مقصد نیست، وسیله برای عدالت و معرفت و محبت خدا، یعنی تبدیل ظالم به عادل و تبدیل مشرک به مؤمن. بعد امام میگن که اسلام خدایش عادل است، پیامبرش عادل است، امامش عادل است، قاضیش هم معصوم نیست ولی باید عادل باشد، فقیهش هم باید عادل باشد، امام جمعه و جماعتش هم باید عادل باشد، ولی امرش هم باید عادل باشد، همه زمامدارانش هم باید عادل باشند. ما بدون عدالت نه حکومت میخواهیم و نه ثروت و نه هیچ چیز. بنابراین تو تعبیر امام عدالت یه مفهوم سوسیالیستی نیست. سوسیالیست ها مادی هن. دنبال مساوات حیوانی و مادی هن. یه موجودات مادی به نام انسان بر سر آخر، همینو بس. اما عدالتی که امام میگه یه مفهوم انبیای توحیدی است، بر اساس حقوق الهی است. امام میگه شامل عدالت عقیدتی، عدالت اخلاقی و عدالت اجتماعی هر سه هست. امام راجع به هر سهش بحث دارن تو کتاباشون. و میگه دو گروه با عدالت مخالفن الان، یکی تو حوزه نظر لیبرال مسلکا و تو حوزه عملم دزدا. دو تا گروه مخالفن، دزدها در حوزه عملی و مدیریتی و لیبرال مسلکا در حوزه نظری. معنویتش هم که گفت بنابراین یک معنویت تشریفاتی، یه جور مخدر آرام بخش نیست، از نوع اسپریچوالیته و معنویت‌های سکولار و غیر دینی که در غرب اختراع شد در نیمه قرن 18 به بعد، برای به عنوان بدیل دین. معنویت درویشی هم نیست. اون معنویتی که اونا میگن معنویت غیر دینی، از حیث معرفتی سکولاره، از حیث عملی هم اباحی مسلکه. یعنی اون معنویتی که ترویج میکنن به جای معنویت توحیدی، یه معنویتی که هم با شکاکیت از حیث نظری جور در میاد، احتیاجی به معارف الهی و عقاید حقه و اینا نداره، مخالف با این مفاهیمه. میگه اینا دوگمن، اینا صفبندی های خودی و غیر خودی بی خودی درست میکنن. هم با مسئله تکلیف، تکلیف اجتماعی، مالی، اقتصادی، شریعت، با اینا مخالفه. یعنی یه معنویتی که با اباحیگری جور در میاد. میگه یه جوری معنوی باشیم که به همه چی هر چی خواستیم معتقد باشیم یا نباشیم یا شکاک باشیم، و یه جوری معنوی باشیم که تو حوزه عملم هر کار دلمون میخواد بکنیم. این معنویت، معنویت قرن 18 اروپا به بعده که الان داره ترویج میشه. اما معنویت توحیدی که عرفای الهی و امام ازش بحث میکنن، اینه که عرض کردم از یک طرف گره خورده با معارف الهی، با شکاکیت و با عقاید غلط جور در نمیاد، اون معنویت با هر عقیده‌ای جور در نمیاد، و از یک طرف هم گره خورده با مسئله تکالیف و شریعت که از توش اباحیگری بیرون نمیاد. نه با عدالت سکولار نه با معنویت سکولار امام موافق نبود. و آخرین نکته‌ام که اشاره میکنم، میخواستم من وارد بحث بشم به طور تفصیل، دیگه فرصت نیست متاسفانه، مسئله فلسفه سیاسی امامه که شما میدونید تز اصلیش امام ولایت فقیه بود. اصلا اگه کسی بخواد بگه که امام جزء مؤلفه های اصلی نظریش و آورده های تئوریک او در باب مسئله چیه، در رأسش مسئله تو حوزه فلسفه سیاسی عرض میکنم، در رأسش مسئله ولایت فقیه. خب با این مسئله خیلی مبارزه شد، در زمان خود امام خیلی مبارزه شد و بعد از او. و اینکه ولایت فقیه نوآوری امام نیست، این رو اولا بدونید. بعضیا به عنوان تجلیل از امام میخوان نظریه ولایت فقیه رو گیریه بکنن، یعنی نوآوری ایشونه. معنیش اینه که هیچ سابقه و ریشه ای تو معارف اسلامی و شیعی نداره. معنیش اینه که اختراع ایشونه، یعنی بدعتیه که او گذاشت، خب خودش چیزی گفت و گذاشت و خودش هم به خودش ببره دیگه رفت. بعضی اینجوری هم دیگه همینجوری هم حرف میزنن همین الان هم. ولایت فقیه که امام میگه ریشه های عمیق کلامی فقهی داره، من درآوردی نیست، مال قرن 13 به بعد و مرحوم نراقی به بعد نیست. اینکه بله آقا اصلا ولایت فقیه هیچ ریشه قطعی نه فقهی نه کلامی داره، و بعد تازه همون ولایت فقیه هم که هست 10-20 تا نظریه است، از همه ضعیفترش اونیه که امام گفت، یا مثلا نوع استبدادیش اونیه که امام گفت. از این حرفایی که زمان دادن بعد از اون بیشتر زدند. بعضی میگن کو تو روایات کجا کلمه رژیم، کلمه هیئت دولت، وزیر راه ترام کجا تو روایات آمده؟ بنابراین ولایت فقیه مثلا ریشه و سابقه چیزی نداره. جمود بر لفظ و قشریگری هایی که میکنن که دنبال کلمه حکومت فقیه میگردن، دنبال کلمهش میگردن، که تازه کلماتش هم هست. یا این تعبیر که امام، این تعبیر امام دارن که ولایت فقیه اگه کسی درست تصورش کند تصدیق میکند، یعنی به نوعی بدیهی است، احتیاجی به استدلال نداره. که بعد بعضی ورش هم آدن که اگه بدیهی است که پس باید همه مردم دنیا قبول داشته باشه، چه جور بدیهی است؟ و نفهمیدن یا تجاهل میکنن که اولا در دنیا آدمای زیادی ما داریم، مطلب زیادی که همون بدیهیات هم قبول. ثانیا وقتی امام میگه ولایت فقیه، امام میگفت بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره و تصورش موجب تصدیقش میشود، میگفتن آقا بدیهی یعنی تناقض محال است، اینکه به اندازه امتناع تناقض که بدیهی نیست. جواب اینه که چرا، یکی از مصادیق همون امتناع تناقض. چرا؟ ولی که امام اصلا همین استدلال هم داره، اصلا اگه هیچ روایتی و هیچ آیهی بر مسئله ولایت فقیه هم نمی بود، امام میگه که هست. و اگر هیچ دلیل نقلی هم ما نداشتیم، دلیل عقلی و کلامی کافیست برای این مسئله. به این معنا تصورش موجب تصدیقش میشه. امام میگفت که اگر شما بپذیرید، یعنی مفروضی داره قبلش، اون جزء مبادی تصدیقی این بحثه، اگه او رو بپذیرید که مسلمونیم و ما در جامعه دینی یه حکومتی و حاکمیتی باید باشد که بر اساس ارزش‌ها و قوانین دینی حکومت کنه، اگه اصل اینو بپذیره. اگه کسی اینو نپذیره که خب سر اصل نبوت و اینا باید بحث کنه، بحث به ولایت فقیه نمیرسه، بحث خود ولایت نبی، ولایت پیغمبر اصلا مشکوکه اون وقت. ولی اگه کسی اونا رو پذیرفت، این که اگه یه حکومتی باید بر اساس این ارزش‌ها و قواعد دینی اداره بشود، تصور این که در رأس چنین حکومتی، امام میگفت تصور این که در رأس چنین حکومتی باید کسانی باشن که مشرف به مفاهیم و ارزش‌های اسلامی باشن، اشراف اجتهادی چه بهتر که داشته باشن و ملتزم باشن در عمل به او، تصور همین موجب تصدیقش نیست واقعا؟ آیا معنی این که ما حکومت داشته باشیم که این ارزش‌ها توش رعایت نشه؟
در برنامه بربال سخن، سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور از قدیر رو شنیدیم، پیرامون شخصیت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله